دست استاد شبیری، دست خارج اصول. این چندومه؟ شنبه 16/9/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر الزمین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهری بلعن و علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد احادیثی بود که اخباری ها از اونها استفاده کرده بودن که ظواهر کتاب حجت نیست. مرحوم آقای صدر فرمودن که این روایات سه دسته هستن. یک دسته روایاتی که فهم قرآن رو منحصر میکنه و ائمه ایشون میفهمند که این دسته از جهت دلالت تام هست ولی مشکلات سندی داره. تو کلام آقای هاشمی یه اضافه ای هم داره، میگه حتی این روایات داله بر این هست که عرض کنم خدمت شما نصوص قرآن هم حجت نیستن، نصوص قرآن رو هم فقط ائمه میفهمن. این مطلب تو عبارت های آقای حائری نیومده ولی معلوم نیست که به این نحو به راحتی بشتونیم. حالا اگر هم اصل دلالت اینها رو بپذیریم بگیم ناظر به نصوص قرآن هم بودن خیلی مشکل هست. در واقع اینها صرفا یک اخبار نیست، اخبار محض که بخوایم بگیم قرآن نص و ظاهرش رو، یعنی همه چیزهاش رو فقط هیچ قسمتی از اونها رو اهل بیت نمیدونن. اینها احیانا ممکنه در واقع سلب حجیت فهمیده بشه، اخباری ها بگن مفاد اینها در مقام سلب حجیت، و در جاهایی هست که نیاز به حجیت داریم برای فهم کتاب، اما جایی که یقین آور هست اونها نیست. اون چیزایی که یقین آور نیست حجیتش با جعل شرعیه، این میخواد بگه شارع جعل شرعی معرفت نکرده است، بنابراین فقط اهل بیت هستند. در واقع در مقام رد سیره عقلا بر حجیت ظواهر کتاب هست، اما در مورد نصوص کتابی که فرضی است که قطعی هست دیگه نیازی به رد و اینها نداره. بله اگر روایت در مقام اخبار باشه میگه نه اون چیزی که شما خیال میکنید نصه در واقع نص نیست، برای این هست که اشخاص رو از یقینی که دارند رد، نه رد از یقین کنه. در واقع همین بحثی که تو بحث حجیت قطع دارن که قاطع رو نمیشه از قطعش رد کرد، میشه کاری کرد که قطعش از بین بره موضوعش، ولی این لحن روایات رد از عمل هست، نه اینکه بخواد اون قطعی که انسان حاصل کنه اون قطع رو بخواد از بین ببره. بگذاریم، این خیلی مهم نیست تو این بحث. اما تقریبی که تو کلام آقای حائری و آقای هاشمی هر دوشون اشاره شدن، یک بحث ضعف سند هست که اینا این روایت ضعیف سند هست، یه سری نکات دیگر رو هم متعرض میشن که یه قرائنی که انه وجود داره که از این قرائن میشه استفاده کرد که این روایات مجعول هست. یک مجموعه از شواهدی رو که بعضی هاش رو به بعضی دیگه اگر ضعیمه بکنیم چه بسا اطمینان به مجعول بودن این روایات حاصل بشه. نکته اول این که ما به راویای این روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که اینها همشون یک جهت مشترکی درشون وجود داره که متناسب با لسان این روایات هست و اون جهت مشترک این ادعای امور باطنیه و تلاش برای دور کردن مردم از ظاهر شریعت و پرداختن به امور باطنیه و امور خارج از فهم مردم هست. و بعد برای اثبات این مطلب یک عبارتی رو در مورد سعد طریف میارن، سعد ابن طریف که همون سعد اسکاف هست، که سعد ابن طریف روایت کرده که در تفسیر آیه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر که صلات رجل هست و فحشا رجل هست و اینها مراد صلات خارجی نیستند. همچنین در مورد جابر جوفی این مطلب رو اشاره میکنند که جابر ادعا میکرده که سلام من کتاب امام صادق به من 70,000 حدیث به من امام صادق علیه السلام یاد داد که دستور داد که اینها رو اصلا پنهان کنم و به هیچ کی اینها رو نگم. توی تقریرات آقای هاشمی یه روایت دیگه‌اش رو هم اشاره کرده که خدا یک کتابی به من امام باقر دادن، گفتن که تا زمان هلاک بنی امیه از این کتاب به کسی تحدیث نکن، اگر تحدیث کنی قبل از هلاک بنی امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبایی، اگر بعد از هلاک بنی امیه اینو کتمان کنی فعلیک لعنتی و لعنت آبایی. یه کتاب دیگه هم دادن که کلن این به هیچ وجه نباید اینها رو کتمان کرد، ابراز کرد. و گاهی اوقات جابر میگفته که من شبه جنون بهم دست میداد، میرفتم در بیابان و چاله میکندم و سرمو میکردم تون چاله و روایات رو شروع میکردم تحدیث کردن تا سقط بشم. این قرینه ها این جزء شواهدی است که در واقع یک گرایش عامی در زمان امام صادق، امام باقر، امام صادق بوده، گرایش باطنی گرایی بوده که زمین ساز قلوب بوده در قبال گرایش فقهی امثال زراره و محمد ابن مسلم. و در واقع وقتی ما میبینیم راویان این حدیث از اون گرایش هستن، به نظر میرسه که در واقع این گرایش هست که سبب شده که این احادیث ایجاد شده. در واقع این گرایش جعل کردن به خاطر تمایلاتی که برای اثبات گرایش خاص خودشون رو داشتن. یه نکته دیگه این که بحث ظواهر کتاب خیلی بحث مهمی هست که شاید هیچ موضوعی نباشه که اینقدر نسبت به اون موضوع در طول تاریخ از طرف مخالفین شیعه اونها مورد بحث باشه و خیلی مسئله مهمی بوده که اعتبار ظواهر قرآن و امثال اینها. تو این مسئله به این مهمی اگر قرار بود ظواهر کتاب حجت نباشه باید روایت زیادی وارد می شد، اگرم وارد می شد نباید فقط راویاشون از یک گرایش خاص باشن و این چند تا باشن. اینی که ما می بینیم راویاشون فقط از یک گرایش خاص و چند تا هستن نشانگر این هست که به حساب احتمالات ما درک می کنیم که این روایات مشغول هستن. این چکیده فرمایش مرحوم آقای صدر. اینجا چند مرحله بحث وجود داره، مرحله مرحله ما باید دنبال کنیم ببینیم که یه سری مراحل مراحل صغرویه، یه سری مراحل مراحل کفرویه. اولا اینکه ایشون می‌فرمایند که سعد طریف گرایش باطنی داشته به خاطر روایتی که نقل کرده ان الصلات رجلون ان الفحشا رجلون، این روایت ضعف سند داره به عدت من رواته، بنابراین اثبات نشده که سعد طریف چنین هست. نموز جابر جوفی هم روایت هایی که ایشون نقل کردن ضعف سند داره، از منهای جابر جوفی اونایی که ایشون نقل کردن روایت ضعیف السندی است که نمیشه اثبات کرد. البته در مورد جابر جوفی اصل این مطلب که ادعا میکرده که حالا 50,000-70,000 حدیث در اختیار داشته، این تقریبا مسلمه، هم تو نقلیاتی در شیعه هم در عامه هم مکرر افراد متعدد این ازش نقل کردن که تو چیزای شیعه بعضی 70,000 بعضی 50,000، تو عامه اونی که من دیدم 50,000 نقل میکنن تو حاشیه تنقیح المقال از کتاب های اینا که نقل میکنه، اونجوری که من نگاه کردم 50,000 تو، ولی اونش خیلی مهم نیست. علی تقدیر در اصل در مورد روایت جابر، نه به اون یک دو تایی که ایشون نقل میکنه، ولی اصل این که به هر حال جابر ادعا داشته که یک سری روایاتی رو امام باقر علیه السلام در اختیار ایشون قرار داده و اون روایات رو اجازه نداده پخش بشه، اون بحث نیست. ولی اولا نکته باید توجه داشته باشیم که مجرد این که این روایات رو در اختیار قرار داده، این معناش این نیست که میخواد ظاهر شریعت رو، مردم رو از ظاهر شریعت دور کنه. اما این روایت معلوم نیست مربوط به فقه باشه، روایات چه باید مربوط به امور اعتقادی هم نه، اخبارات، پیشگویی ها، به خصوص اونه که میگه تا هلاک بنی امیه و امثال اینها، اینها خیلی تیبش این هست که یه سری مسائلی در مورد اینکه کی حاکم میشه کی حاکم نمیشه امثال اینها، اینها تو بعض نقلیات هم جابر هم هست که گاهی اوقات به عنوان دیوونه خبر از آینده میداده. مولا همین جابره که میگه رو چیز انا المعمور غیر معذور چی میگه با بچه ها بازی میکرده و عنوان این که داره بازی میکنه و اینها در ضمن حرفهاش اخباراتی از آینده میداده. یه نکته دوم این که مجرد این که یه سری، حالا بذارید حالا یکی نکاتی که میخوام بگم چیز بشه. نکته اول این که ما در بیان شخصیت افراد اون روایتی که مورد استناد قرار میخواییم بدیم باید از جهت سندی معتبر باشه. مجرد اینکه یک روایت وارد شده اون رو نباید در نظر بگیریم. یک، نه حالا اونو، نه اون بحث جابر جوفی رو عرض کردم، اونایی که ایشون نقل کرده اونا معتبر نیست. خصوص ما گفتم این مقداری که ایشون نقل کرده معتبر نیست. هم سعد اسکاف هم اون کسان یه روایت نقل کرده که ضعف سند داره. آقای حائری تو حاشیه در معلم خنیس هم یه تعبیری میکنه، میگه صاحب روایت الغریبه به شأن نیروز، گویا اشاره به این داره که مثلا روایت عجیب غریب نقل کرده. خب روایتی که در شأن نیروز نقل شده ضعف سند جدی داره و این ثابت نیست که معلم رو نقل کرده باشه، راویان بسیار گمنام و غیر قابل اعتمادی دارن. پس ما وقتی میخواییم گرایش یک راوی رو در نظر بگیریم، مجرد یک روایتی که از یک راوی نقل شده رو نباید در نظر بگیریم، باید ببینیم که آیا واقعا اون راوی این روایت رو نقل کرده یا نقل نکرده. سند تا این اشخاص باید صحیح باشه تا بتونیم نسبت بدیم که کسانی مثل سعد اسکاف این روایت رو نقل کردن. یک. دومی که یه روایت نقل کردن رو نباید در نظر گرفت، یه روایت، دو روایت، مجموع روایت رو باید در نظر گرفت. این نکته است که تو بعضی الفاظهای سعد هم بهش اشاره شده، ولی اونی که خارجن هست در سعد اسکاف، سعد اسکاف روایت زیادی داره، همه روایتش همین نسلات رجلون و امثال اینها، مجموع روایت رو ببینیم و گرایش کلیش این گرایش به اصطلاح باطنی گرایی هست یا باطنی گرایی نیست. این دو
نکته
سعد ابن طریف، بله سعد رباطه چیز داره. این دو نکته. نکته سوم این که مجرد این که مثلا کسی مثل جابر جوفی ادعا میکنه که من یک سری علوم باطنی دارم، این معناش این نیست که شریعت منحصره در این علوم باطنی هست که در اختیار من هست. میگه شریعت یه سری علوم ظاهری داره یه سری علوم باطنی داره، میتونه این باشه، علوم باطنیش در اختیار من هست. مجرد ادعا این که من به علوم باطنی دسترسی دارم این نشانگره این نیست که شریعت منحصر در علوم باطنی است و علوم ظاهری اعتبار نداره. روایاتی که ما داریم مثلا میگه ان للقرآن زهرن و بطنن، قرآن هم زهر داره هم بطن داره، هم زهرش معتبر هم بطنش معتبره. علاوه بر ظواهر شریعت یک سری اسراری هم وجود داره و مثلا او مدعی هست که اون اسرار در اختیار ایشونه. این معنیش تبعید ناس از ظاهر شریعه نیست. دو بحثه، یه بحث اینه که ادعا میکنه که یک بطونی وجود داره، بله همچی ادعایی داره، اما اینکه این بطون جای ظواهر هست، ظواهر رو باید رها کرد، این بطون رو گرفت، این از کجای این نقلیات در میاد؟ بله خصوص سعد تعریف رو اون نقل اگر درست باشه، ان الصلاه رجلون ان الفحش رجلون، اون درسته اون، ولی در مورد جابر جوفی اون عبارتی که نقل شده این مطلب درش نیست. این هم مطلب سوم. البته به طور کلی مطلب رو من بگم اینجا تو پرانتز در مورد اصل این که ما دو گرایش در میان اصحاب ائمه داشتیم و یه گرایش فقهیانه، یه گرایش حالا گرایش معرفتی تعبیر کنیم امثال اینها، این مسلمه، شواهد زیادی داره. یکی از شواهد روشنش عبارتی است که محمد بن سنان تعبیر میکنه تو رجال نجاشی در زیر ترجمه محمد بن سنان داد که میگه محمد بن سنان میگفتش که من اراد المعزلات، من اراد الحلال والحرام فعل الشیخ یا شیر و الى صفان به یحیی و من اراد المعزلات فعلیه علیه. کسی که حرف عجیب غریب میخواد بشنوه، اون چیزهایی که فهمش دشوار هست بشنوه، بیاد سراغ من، ولی حلال و حرام رو میخواد بشنوه بره سراغ صفان.
یعنی این
نه بالاتر نیست، دو تا چیز مختلف هست، دو کلاس مختلف دو جنبه. ولی اولا این معناش این نیست که اون کسی که ادعا میکنه که یه چیزایی مثل معضلات رو میداند اون ادعا داشته که این معضلات جای اون حلال حرامه. همین محمد ابن سنان روایاتی که در مورد حلال حرام نقل کرده الا ماشاءالله هست، حتی روایاتی در مورد علم ائمه، منزلت ائمه، مقامات ائمه و اینجور چیزا هم نقل هم میکنه، اونم زیاده، جنبه انحصاری نداره. اون هم که میخواسته بگه و من اراد المعضلات فعلیه علیه و من اراد الحلال و الحرام فعلی صفان، تو صفان به هر حال در سیق مسلط‌تر بوده، بیشتر وارد بوده و در عقیده او اون دنبال مسائل معضلات نمیگشته، میگه کسی حلال و حرام اونجا راحت‌تر میتونه به دست بیاره، معضلات رو پیش من بیاد. هیچی که از اینها نه صفوان ما دلیل داریم که فقط حلال و حرام رو نقل میکرده، نه امثال محمد بن سنان فقط امور باطنی رو نقل میکرده. اینها هر دوشون هم جماعت مثلا مثل صفوان اینها اون امور باطنی رو نقل میکردن، هم امثال محمد بن سنان حلال و حرام رو نقل میکردن. بحث در درصد نقل اینهاست، یعنی حجم روایت هایی که اعزال داره، فهمش دشوار هست در روایت های محمد ابن سنان بیشت خیلی زیادتره نسبت به روایت های مثلا صفوان. ولی هم صفوان هم اگر شما مراجعه کنید چیزهایی که در مورد دانستن علم غیب، دانستن ولایت تکوین، ولایت تکوینی داشتن ائمه، نمیدونم اینجور چیزهایی که در واقع اوصاف فرابشری داشتن ائمه که عمدتا این بحثا در مورد این هاست، انحصار نداره به امثال محمد بن سنان و اون طایفه و مثل جابر جوفی اینها. بله بیشتر هست، حجم اصلی نقلیات از طریق جابر جوفی هست، تو نقلای دیگه هم وجود داره ولی کمتر هست. اینی که هیچ یک از این دوتا گرایش، گرایش خالص به اون شکل نیست و هیچ کدومشون هم ادعا نمی کنن که ظاهر جای باطره. بله یک روایت های نادری وجود داره گاهی اوقات، مثل فرض کن همین سعد طریف، ان الصلاه رجلون ان الفحشاء رجلون، امثال اینا. حالا من نمیخوام حالا بحث سندی هم بکنم که بحث دلالی هم بکنم که آیا واقعا این در مقام حصر یا میخواد بگه باطن الصلاه رجل است. این اونم خودش یه مرحله هست که آیا این میخواد بگه صلات یک معنای باطنی داره و این صلات در معنای باطنیش ائمه است. اونم حالا خودش یه مرحله هست که باید به او پرداخت.
گرایش باطن گرایی پس منحرف نبوده؟
نه، گرایشی که بتونیم بگیم میگه گرایش انحرافی هست نمیتونیم اثبات کنیم. بخواییم یه گرایش انحرافی بخواییم اثبات کنیم، یه گرایش باطن گرایی به معنای این که آخه یه گرایش باطن گرایی داریم. بعضی از فرقه های اسماعیلیه تصوف دارن، اونها این که فرض کنید شخصی اگر به یک مقامات بالایی رسید دیگه ظاهر شریعت رو باید کنار بگذاره و کسی که مثلا ولایت ائمه رو داشت دیگه نیازی نیست که اعمال ظاهری رو انجام بده. اون تو چیزهای روایی ما خیلی کم رنگه و یک گرایش، یعنی روایت های موجود ما بودن گروه های غالی های این شکلی، ولی اینا عمدتا روایتشون تحذیب شدن و حرفای اینها تو مثلا رجال کشی از اینها نقل میشه که به عنوان شرح حالشونه. تو شرح حالشون میگن مثلا این حرفا رو اینا نقل میکردن، دو این حرفا رو میزدن. مثلا تو شرح حال شلمقانی شما مراجعه کنید، تو به خصوص تو کتب عامه از این حرفای چیزای باطنگرایی اینا چیزای عجیب غریب داره، یه چیزای نمیدونم چیزای عجیب غریبیه که الان کسی برای این که میخواد حالا اون نقلیاتی که اینا دارن میگه برای اینکه نور الهی بخواد درش حلول کنه امثال اینا، باید زنها خودشون رو یا مردها خودشون در اختیار رئیس گروه قرار بدن تا نور الهی درشون حلول کنه. یک حرفای از اینجور چیزا ازش نقل میکنن و این چی؟ رئیس فرقه چیز بوده دیگه در شلمقانی، اینها نقلیاتی که تو کتاب‌های تاریخی در موردشون هستن. من نمیدونم اما واقعا درسته درست نیستم سال اینها، ولی نقلیاتی که از شلمقانی نقل شده و اینها یه نقلیات خیلی وحشتناکیه و اصل گرایشش به حلول و اینها. بعد میگه که نمیدونم اگه کسی حاضر به این چیز نباشه در دور بعدی که میاد این دنیا خنزیر خلاص مشهور میشه چی میشه، یه حرفای عجیب غریب برش نقل میکنه. عرض کردم این چیزا وجود داره ولی در اون چیز به اصطلاح گرایشی که در کتب حدیثی ما باقی مانده و مورد اعتماد علمای حدیثی ما هست، این گرایش خیلی خیلی کم رنگه، خیلی کم رنگه. اصلا به عنوان گرایش غالب ما توسطی کسایی مثل فرض کنیم میگم شلمقانی اینا که مسعود جامعه شیعه بودن و اونها رو ابوالخطابیه گاهی اوقات امثال اینها، تو این جناها بودن که روایاتشون تفکراتشون توسط علمای امامیه طرد شده و تو کتب حدیثی معتبر ما فقط از باب اینکه عقاید اینا رو نقل کنن اینا رو نقل میکنن، از باب اعتماد احادیثشون رو نقل نمیکنن. خب این یه پرانتز رو ببندم. پس بنابراین یکی از نکات دیگه‌ای که تو این بحث هست اون اینه که ما باید مجموع روایات یک راوی رو بررسی کنیم. مجرد یک دوتا روایت کافی نیست برای اینکه گرایش باطنی‌گری رو و با مجموع روایت ها همین روایت جابر جوفی رو شما مراجعه بفرمایید، روایت های بسیار زیادی تو احکام حلال و حرام داره که آقای خویی تعجب میکنن نجاشی در مورد جابر جوفی گفته قل ما یورد و انهو فی الحلال و الحرام، ولی شون میگه این کلام عجیبیه روایتی که در حلال و حرام از جابر جوفی هست خیلی زیاده. بعد میگه مگر توجیه کنیم مراد از این هست که به سند معتبر، چون اکثر روایت‌هاش راویایی که از جابر جوفی نقل می‌کنن سندی ضعیف هست. عرض کردم ما برای بررسی روایات هم بحث سندی، اینکه مثلا جابر جوفی وضعیتش چطوره، باید سندهاش هم توجه بکنیم. ابن غزالی در مورد جابر جوفی میگه خودش ثقه است ولی راویاش ضعیفه. راویایی که نه راویات، کسانی که از جابر نقل کردن، راویانی که از جابر نقل کردن، میگه مثل مفضل ابن صالح، عمرو ابن شمز، منخل ابن جمیل، به اصطلاح سکونی، ولی سکونی نقل کرده، نمیدونم مرادش از اینا ضعیف میدونستن. نه حالا اون سکونی که میگم یه احتمال داره که نه واو اون سکونی قبلش تصریف باشه، چون راوی قبلیش مفضل ابن صالح و سکونی داره. به نظرم یکی از اینها هست که ملقب سکونی هم هست، که حالا این سکونی کیه، چون سکونی معروفی اسماعیل ابن ابی زیاده اصلا جز روات جابر نیست، حالا این سکونی کیه، من یه قدی اون سکونیش بحثه. حالا من حالا این بحث رو نمیخوام بکنم. ببینید بحث این هست که ما جابر رو میخواییم بررسی هم بکنیم، حالاتش رو ما باید به یک روایت اکتفا نکنیم، به مجموع روایات توجه کنیم و این مجموع روایات رو هم اون روایاتی که از سندی معتبر هست رو بسنجیم. اینم این بحث.
اصلا حدیث لحدیث و توصیح بود صادق و فی حلال و حرام خیرون منتظر علیه شخصت و جواب اصلا جابر
داره. اصلا جابر گرشاتی که داره اینجور نیست که برخلاف اون تصوراتی که گاهی قاد هست روایت حلال و حرام خیلی زیاد داریم از جابر جوفی اینا. اینم یه نکته در جابر. این مطلب رو هم اگر ببینید تو کتاب های سنی ها، کسی مثل سفیان ثوری میگه ما رأیتو اورف الحدیث من جابر الجوفی، با وجود و کان یتشیع، با وجود شیعه بودن توصیقات خیلی محکمی در موردش داره. یکی از کسانی که در اهل تسنن خیلی امام جرح و تعدیل بوده شعبه است، که بسیاری از جرح و تعدیل ها رو اون میکرده و خیلی هم سعی میکرده تو روات بررسی های سندی کنه. نمیدونم سفیان هست چی هست، میگه به شعبه گفتم که اگر در جابر جوفی حرف بزنی لتکلم من نفیک، اینقدر نسبت به چیز میگه در مورد جابر دیگه حق نداری که اون رو تضعیف بخوای بکنی و امثال اینها، با وجودی که اون رو شیعه میدونستن و اینها نسبت به شیعه حساسیت داشتن و اینها، با این حال جابر در یه چیزی بوده، وضعیت بوده که این شکلی. و حتی همین مطلبی که 50,000 حدیث من به همه نمیگفته در میان جوامع سنی ها، گاهی اوقات به اصطلاح در بعض جاها حتی این مطلب گفته میشده. یه نفری میگه جابر رو سره میدونستم، بعد شنیدم که میگه من 50,000 حدیث در اختیار دارم، میگه الان فهمیدم که دیگه دروغگوه امثال اینها. این به هر حال منشش هم اینجور نبوده که از اول به گرایش باطنی گرایی شناخته شده باشه و امثال اینها. این در واقع میخواسته اشاره کنه که یه سری علوم باطنی در اختیار ائمه اهل بیت هست، که این علوم باطنی جزیشو مثلا در اختیار من قرار دادش بوده. خود همین نقل کردن این از اون چیزاییست که نمیتونه تحمل کنه، گاهی واسه شخص نمیتونه تحمل کنه، اینم خودش یک مرحله از مراحل بعدم سبک شدنشو امثال اینها. خب اینم این مرحله. اما یه مرحله، این مطلب سوم. مطلب چهارمی که اینجا هست اون اینه که حالا ببینیم تو دمد معلب نخونیس هم که آقای حائری تو حاشیه زمیمه کردن، معلب نخونیس اون یکی بحث همون روایتی که در مورد نوروز هست ایشون داره که عرض کردم روایت از جهت سندی ضعیف هست، یه سری نقل های مرسل داره، اون که خب هیچی، نقل های مسندی هم که داره نقل های مسندش بسیار ضعیفه، راویایی داره که در هیچ جای دیگه ای اسم اون راویا دیده نشدن، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم معلم خنیس اون روایت نوروز رو نقل کرده. و معلا کسی مجموع روایاتش رو ببینه و مجموع چیزهاش رو، تردیدی نیست که از بزرگان شیعه بوده و امام صادق در کشته شدن جابر، در واقع میشه گفت شهید شدن جابر به خاطر داوود ابن علی، رئیس پلیس داوود ابن علی، اون رو به اصطلاح به خاطر وکیل امام علیه السلام بودن و این شهید میکنه و امام هم نفرین میکنه، دعا میکنه و داوود کشته به اصطلاح به نفرین امام مبتلا میشه و امثال اینا. آی خویی رو نگاه کنید توی معجم رجال میگه روایاتی که در مدح معلا هست متضافر هست، همینجوره، خیلی روایت در مدح معلا وجود داره. حالا یه روایتی که وجود داره، حالا این نکترم بگم، علتی که گاهی اوقات افراد ضعیف میرفتن مثلا از معلا روایت نقل میکردن، مثلا در شأن نوروز، به دلیل که به هر حال معلا چیزایی در اختیار داشته که دیگران در اختیار نداشتن. یا جابر جوفی، علتی که حرفای عجیب غریب ولو حرفای مجبور رو از او نقل میکردن، به دلیل اینکه به هر حال گرایش‌های باطنی داشته. حالا تو زمان ما الان می‌بینید خیلی حرفا رو بهجت نقل می‌کنن، علتش اینه که فرض کنید از یه نفری که تو امور سیر و سلوک نیست اگر بخوان نقل کنن قبول نمی‌کنن. که اگه قرار باشه یه سری چیزا رو بهجت نقل کنن، خب همه می‌دونن که تو این جور به اصطلاح گرایش‌ها هست. ولی این معناش این نیست که فرض کن آقای بهجت اون گرایشاتی که داشته گرایشات باطله، به این رفتی نداره. نه، چون به هر حال اون زمینه‌ای که در مورد اون شخصیت وجود داره زمینه‌ای هست که می‌شود اموری رو به اون نسبت داد و اشخاص قبول کنن. در مورد جابر جعفی و معلم خونه است، این سوال هم مطرح نکنید که اگه این آدمای ضعیفی نیستن چرا آدمای ضعیف رفتن از اینا روایت کردن، چرا از زراره نقل نکردن، چرا از محمد ابن مسلم نقل نکردن. به دلیل اینکه زراره و محمد ابن مسلم با تعجب گرایشی که داشتن، این گرایشات معلوم بوده که تو این خط خطوط نیستن، امور باطنی ندارن. خیلی زود مشت جاهلین بر زراره و محمد ابن مسلم باز می‌شده، میرفتن اگرم جلب خواستن بکنن بر کسانی جلب ببندن که بش بچسبه. و طبیعتا این حرفا رو از زبان، اگر حالا من الان نمیخوام در مقام حتی بررسی این که چه مقدار نقلیات که از جابر شده ضعیف درسته درست نیست، آیا راویان از جابر ضعیف هستن ضعیف نیستن، عمر ابن شهر سقط سقط نیست، اونا نمیخوام، میخوام میگم بر فرض ما همه اینها رو بپذیریم که راویان جابر، راویان زیادی از جابر ضعیف هستن، مثل عمر ابن شهر، مفضل ابن صالح، منخل ابن جمیل، همه اینها رو هم ضعیف بدانیم، مجرد ضعف بسیاری از راویان یک شخص دلیل بر این نیست که خود اون شخص ضعیفه. مجرد باطنی بودن راویان دلیل بر این نیست که خود اونها باطنی باطله. نه، بل پیداست بالاخره یه زمینه هایی داشته که میتونسته افراد باطنی بودن رو بهش نسبت بدن، ولی اون زمینه ها الزاماً اون مرحله ای از باطنی بودن باطل نیست. این هم این مرحله.
خبر خودش عجیبه که
آمده میتونه
خبر
نوروز
عجیبه،
این چرا
عجیب،
وصف عجیب برش رو حالا اون بماند، وصف عجیب، اون خبر مطمئنن مجهوله. حالا نه مطمئنن مجهول، تمام حوادث مهم عالم رو میگه در نوروز اتفاق افتاده، تمام چیزهایی که قطعاً چیز نیست اون بله، حالا بماند اون چیزهایی که اصلا نقل چیزهای مختلفی که از زمانی با هم دیگه قابل تطبیق نیستن، چیزهای مختلفی که همه حوادثی که اتفاق افتاده الان بماند، این که حدیثه نه هست بیش از رفت عجیب در بودی چه روزه حتی غریب هم هست. حالا این هم یه مرحله، یه مرحله دیگه این بحث اینه که خب اصلا ببینیم واقعا راویان بحث ما ایش وصفی دارن که ایشون میگن. ببینید اینجوری که آقای حاهری نقل میکنن، هفت روایت نقل میکنن که یکیش تکراریه، روایت جابر جوفیش تکراریه، شش تا روایت میشه. از این شش تا روایت نصفش راوی آخر، راوی رو اینجور که از نقلی منش بحث هست مراد راوی آخره که مورد بحث قرار گرفته، راوی آخر سه تاش از راوی های باطنگراست، مثلا راوی هایی که روایت های عجیب غریب نقل میکنن، سه تاش از راوی های غیر اوه، سعد اسکاف، جابر جوفی، معلب نخونیس، سه تا راوی هستن که سه تا راوی زراره، عبدالرحمن ابن حجاج، زید شهام، سه تا از اون ور هست. حالا معلب نخونیس که عرض کردیم اونم اشتباه، اون نقل صاحب وسائل که قاطی شده، نقل روایت قبلیه، روایت بعدی، نقل عرض کنم خدمت شما معلم نخونه زاوی اخیر نداره، اون روایت که اونا روایت معلا ذکر شده مرسل هست و اسم راوی اخیر هم نداره. پس بنابراین دو به سه است کلا، یعنی از پنج تا روایت تنها دو تا روایتش از باطنگراست، به فرض اینکه بپذیریم صغراش رو، این دو تا از شش تا نشانگر چیزی هست. این هم یه مرحله. خب حالا اینم یه مرحله مهمتر از همه اینا، اصلا این نصف استدلالات کبروی قضیه درست است یا درست نیست، این حساب احتمالاتی که ایشون اینجا چیده، که اینجا این حساب احتمالات دیگه وقت نیست، این انشالله فردا توضیح میدن و این خیلی مهمه. آقای صدر یه مطلبی رو اینجا به عنوان میگه که قانون عام هست و این قانون عام رو باید بهش توجه بکنیم، اون اینه که گاهی اوقات اصلا شناخت گرایشات روایت در بررسی ارزیابی روایت خیلی تأثیر داره. گاهی اوقات مثلا 6-7 نفر یک روایتی رو نقل کردن که به طور طبیعی باید اطمینان بخش باشه، تواتر بیافرینه، یقین بیاره، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم هر 6-7 نفر دارای یک گرایش خاص هستن، این سبب میشه که دیگه نتونیم به اصطلاح تواتر رو ادعا کنیم و این بنابراین چی؟ بنابراین که نه، این وقتی ما میفهمیم که 6-7 نفر اینها دارای یک گرایش خاص هستن، ما درک میکنیم که این گرایش خاص بوده که منشأ شده که این احادیث رو ایجاد کنه و این حدیث کنه جعلیه یا غیر جعلی، حالا دیگه متواتر نیستن. حالا این بحث رو ملاحظه فرمایید، بحث بسیار مهمی هست در بررسی های حدیثی، ببینیم چگونه میتوانیم باش
اون حقش رو خبری کرد آقای قائلی فرمه
نه همه شما رو نقل کرد، ما هر هفته رو روایت شو نقل کرد، هیچ روایتش رو بله. و اما ما به نظر ما از دلالت هیچی که از اینها دلالت نداشت، فقط یکیش بود که اونم دلالت ضعیفی داشت که اون هم براحتی قابل حمل بود، و این که مراد از یکی از این دو معنا هست، یا مراد این هست که یک سری علم باطنی داره و دانستن قرآن به جمیع به ظاهری و به باطنه علمش منحصر به ائمه، یک، یا اینکه مراد این هست که کسی که علم قرآن رو داره بدون مراجعه به دیگری اون اهل بیت هستن و دیگران اگر میخوان علم کتاب داشته باشن باید مراجعه به اهل بیت کنن و دیگران. عرض کردم ما خبر ظواهر قبل از مراجعه به اهل بیت اصلا حجت نیست، وقتی حجت نیست طبیعتا علم به کتاب قبل از مراجعه به سید وجود نداره، میشه نفی کرد، ولو حتی مطابق واقع هم باشه ها، یعنی اون معنایی که باشه ولو واقعا مطابق باشه حجت نیست، حجیتش بعد از مراجعه به اهل بیت. اون روایت هم به یکی از این دو معنا به راحتی قابل حمل هست و عمدتا مشکل اینا مشکل دلالیه نه مشکل از کنم. حالا سندش هم درست بود، غالبا سنداشون جز یه دونش سنداش غیر قابل اعتماد بود، ولی در دواجه زیر شهرام که ما سندش رو تصحیم کردیم بقیهش سند درستابی نداشت، ولی به فرض صحت سند مشکل دلالیه. خب الله علیه و سلم محمد و آله.
آمین.